بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين إن شاء الله رحم روشن كنت ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در خطابات مشافهه بود. گفتیم در این بحث سه مقام است. مقام اول، هل یجوز و تکلیف المعدوم ام لا. مقام ثانی، هل یجوز خطاب المعدوم والغائب هم لا. مقام سوم هم بحث در موضوع له ادوات خطاب بود. این بحث ها تمام شد. حالا در اینجا کلامی هست للمحقق نائینی رضوان الله تعالی علی و مناقشه ای از سوی تلمیز ایشان مرحوم آیت الله خویی در اجود التقریرات و حاشیه اون، متن اجود مربوط به تقریرات محقق نائینی است، حاشیه هم دارد در این چاپ های جدید که از مرحوم آیت الله خویی. حاصل کلام محقق نائینی اینه، میگه فرق است بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه. اما قضایای خارجیه اینها مختصتون بالمشافهین القضایا خارجیه مختصتون بالمشافهین، این مسلم. و اما بنابراین قضایای خارجیه نه معدومین رو میگیرد و نه غائبین رو، هیچ کدام رو نمیگیره، فقط مشافهین رو میگیره. و اما قضایای حقیقیه، ایشون میفرماید چون در آن حکم رفته است روی افرادی که مفروضة الوجود و مفروضة الحضور هستند، شامل همه میشه. تکرار میکنم، در قضایای خارجیه ایشون میگه فقط مشافهین رو میگیره، للغائبین و للمعدومین. و اما قضایای حقیقیه شامل همه میشه. چرا؟ چون حکم رفته است روی افراد مفروض الوجود و مفروض الحضور، هم فرض وجودشان شده و هم فرض حضورشان شده است، بنابراین شامل همه می شود. این کلامی است که ایشون داره. در حاشیه اجود به ایشون ایراد میکنن، میگن در قضایای حقیقی فرض وجود میشه، فرض حضور که دیگه نمیشه. میگن مفروض الوجوده نه مفروض الحضوره، و در خطاب حضور میخواد. پس قضیه حقیقی حل مشکل نمی کنه. دقت کنید، چرا قضیه حقیقی حل مشکل نمی کنه؟ برای این که در قضایای حقیقی فرض میکنیم وجود موضوع رو. وقتی میگیم انارها ره، یعنی نارهای آینده هم که فرض وجودشون بشود، علا فرض وجود حاضر هستن، ولی فرض حضور که نمیشه. وقتی فرض حضور نمیشود، بنان علا ذالک با قضیه حقیقی مشکل خطابات مشافهه حل نمیشه. رایت العام این از موضوع رو فرض وجودش کن، اما تخاطب کو، تخاطب فرض حضور میخواد نه فرض وجود. توجه کردید؟ این خلاصه اشکالی است که ایشون ببینید. ما فرض میکنیم، حالا مثال بزنم، میگیم من نارها ره، نارهایی که فردا و فرداها و سال آینده و صد سال دیگر موجود میشود از حالا محکوم است و انها هاره، ولی نارها موجود اما در حضور ما که نیستن. لازم نیست هر ناری که تو دنیاست پیش ما باشه، ناری که در دنیا موجود شد همش پیش ما. در حالی که وقتی شما میگی یا ایها الذین آمنو، فرض وجود میکنید برای نسل‌های آینده، بسیار خوب، نسل‌های آینده موجود میشن هر کدام تو شهر خودشون، حاضر اندی که نیست، نسل‌های آینده هر کدام در شهر خودشون در وطن خودشون موجودن، اما حاضر اندی که نیستن که من بخوام خطاب بهشون بکنم. پس قضیه حقیقی حل مشکل خطابات مشافهه نکرد. من به عبارت دیگه عرض کنم، در خطابات مشافهه دو چیز لازمی، هم وجود هم حضور. موجود باشه زیر این آسمان به درد من نمیخوره، موجود باشه پیش منم باشه. همونه، اشکال همون در اونام هست دیگه، همونم میگن حکم شامل میشه. اونایی که میگن خطابات مشافه شامل نمیشه، میگن حکم اونها شامل میشه، اشتراک در حکمه، ولا خطابات شامل غایبین نمیشه. اونا همه میگن ولو با قرینه باشه. در خطاب، حقیقت خطاب دو چیز لازمه، وجود و حضور. حالا برسیم جواب ما، برسیم یه بحث دیگریه. من توضیح کلام محقق نائینی دارم میگم و کلام آی خویی. ایشون میفرماید در حاشیه اجود به اینکه در قضایای که در خطاب دو چیز لازم است، هم وجود لازم هم حضور لازمه، قضایای حقیقیه مشکل وجود رو حل میکنه، علا فرض وجود حکم میکنه، اما مشکل حضور حل نمیشه. پس قضایای حقیقیه مشکلی را حل نکرد، خطابات مشافه را از راه دیگری حل کنی که خود ایشون میره از راه دیگری. اصلا خطاب معنی نداره بدون حضور. اینا میگن وقتی بدون حضور معنی ندارد، از راه قضیه حقیقی وارد شدن برای اینکه مشکل خطابات و مشافهه را حل کردن بیفایده است. راه دیگری باید پیشنهاد کنید که خود ایشون می راه مرحوم آخوند توضیح میدن. خب حالا اون یه بحثی که ما میگیم سه چیز لازمه، هم وجود لازمه، هم حضور لازمه، هم التفات، باید شاعر هم باش، اون یه بحث دیگه. البته حضور ما به یه معنا قبول دن، به یه معنا قبول نده، حال نیست. پس خلاصه کلام محقق نائینی حل شد، روشن شد که ایشون میخواد از طریق قضایای حقیقی مشکل حل کنه. خلاصه اشکال شاگردشون هم این است که قضایای حقیقی مشکل حل نمی کنه، مشکل وجود رو حل میکنه، مشکل حضور رو حل نمی کنه. ولیکن ما در اینجا یه عرضی داریم بکنیم و بعد دنباله کلام آیت الله خویی رو ببینیم چیه، ایشون خودش از چرا حل کرده. عرضی که ما در اینجا داریم این از که قبلن هم اشاره کردیم، کی گفت در قضایای ببخشید در خطابات مشافهه حضور لازمه. در خطاب مشافه حضور لازمه، بلوغ خطاب لازمه. انما یجب بلوغ الخطاب نه حضور. بنده اگر پیغام بدم به زید برو به فلان کس بگو این کار را بکن یا ایها المؤمن، پیغامو به کسی بدم برداره بره به شخص غایبی حرف منو برسونه، بلوغ خطاب بشه، حضور نباش. ما در قضایای خطابات مشافه حضور لازم نداریم. چرا این را مسلم گرفتن و روی این دارن برنامه ریزی می کنن؟ اصلا حضوری لازم نیست. مشافهه، مگر کلمه مشافهه را من دنبال کلمه مشافهه هستم؟ من دنبال یا ایها الذین آمنو هستم، اسم مشافهه نگذارید شما. مگر کلمه مشافه تو آیات آمده، تو روایات آمده؟ اونی که در آیه روایت هست یا الله الذین آمنوا، یا شیعتی، یا اصحابی، یا ایها المکلفی، این آمده. خطاباتی که اسمش خطاب مشافه است، اون چه در صحت تخاطب لازم است وصول خطاب است و تفهیم خطاب، نه حضور عند المتکلم. لذا نامه ها که ما می نویسیم تو نامه ها خطاب می کنیم. من این ور دنیا هستم، مخاطبم در نامه و تلگراف و فلان و مسات اینها اون ور دنیاست. در این نامه خطاب می کنم، خطابم خطاب مشافه است، وصولم پیدا میکنه، تفهیمم میشه، حضور هم نیست. فرض نمیخواد بکنه، اصلا نیاز به فرض نده. چرا فرض حضور کنیم؟ مثلا حضور شاید نیست که فرض کنیم. شما اول اثبات کنید که حضور لازم است، بعد بگید اون جایی که نیست فرض کنید. مثلا حضور لازم نیست. تخاطب یتوقف علی بلوغ الخطاب و تفهیمه لا علی الحضور. خب این آیون مثل این که مسلم گرفتن که باید در خطابات مشافهه، کلمه مشافهه رو مثل این که اشتباه انداخته، در خطابات مشافهه حضوری باشد، حالا که حضور نشد فرض حضور کنیم، اصلا حضوری از بیخ لازم نیست. کلمه مشافه حالا اومده در این وسط بگن، حالا گفتم مشافه، اسمش گفتم مشافه، لیس فی الاصطلاح بحثون، اصطلاح کردن اینو گفتم مشافه. شاید چون بسیاری از افرادش مشافه بوده گفتن، ما کلمه مشافه رو کار بله؟ کی گفته از خطاب متبادر حضور میشه؟ نه خیر، شما اینطور میگید، ادعا ما میگیم نه، متبادر از لفظ خطاب بلوغ خطاب است نه حضور. شما میگی حضور، حضورم برای بلوغه، به قولشون معیار بلوغ خطابه. کی گفت حضور؟ اصلا خطاب یعنی سخن من به او برس، تخاطبی. علی کل حال این نکته رو داشته باشید. بعد ادامه کلام آیت الله عظمای خویی رو ببینیم چیه. ایشون در ادامه کلامشون بالاخره مشکل رو میخواد حل کنه از طریق قضای حقیقیه که به عقیده ایشون حل نشد. حالا میخواد مشکل حل کنه، از کجا حل کنه؟ ایشون میروند سراغ همون برنامه مرحوم صاحب کفایه که میگن ادوات وضعت للخطاب شعنی، یا به تعبیر دقیق‌تر وضعت للخطاب الانشائی. ایشون از طریق وضع برای خطاب انشائی وارد میشه و از اون را حل میکنه که ما اشکال کردیم. ما گفتیم اگر فرض وجود و فرض حضوری، اگر کسی حضور لازم میدونه، ما که نمیدونیم، فرض وجود و فرض حضوری نباشه، نه خطاب انشائی به معلوم میشود کرد نه خطاب فعلی. فرق بین انشائی جدی ما نگذاشتیم قبلا چون صحبتش کردیم. ایشون میره روی مبنای مرحوم آخون از طریق خطابات انشائی وارد میشه که ما گفتیم خطاب انشائی هم به معدوم لایسته قبلا گفتیم. بعد جمله ای داره، شاهدم این جمله است. ایشون میگه هذا اذا قلنا انها خطاب من الله، هذا اذا قلنا انها خطاب من الله بلسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه این دعوا همش در صورتی است که ما بگیم اینا خطاب الهی است به زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر داره خطاب میکنه و پیغمبر خلیفۃ الله. اما اگر بگیم نه، اینا خطاباتی است که نزلت علی النبی قبل قرائته، این قلنا به این که انها خطاباتون نزلت علی النبی قبل قرائته، اگر این بگیم نزاع باطله، نزاع اینا باطله، اصلا خطاب شفاهی در کار نداره، نزاع باطله، مخاطبی نبود. پس نزاع، تکرار میکنم، نزاع در خطابات شفاهیه قرآنیه به عقیده مرحوم محقق مرحوم آیت الله خویی در صورتی صحیح است که بگیم خطاباتی است الهی به زبان پیغمبر و پیغمبر خلیفت الله است. در این خطاب، خطاب پیغمبر مثل خطاب خداست، مثل خطاب خداست. اما اگر گفتیم نه، اینا خطاباتی است که نازل بر پیغمبر شده قبل از آنی که تلاوت و قرائت کند و برای مردم بخوانه، اگر این بگیم دیگه اصلا خطاب شفاهی معنی نداره، مخاطب اینا بود اون وقت، اون وقت فقط پیغمبر بود، زمان نزول فقط پیغمبر، مخاطبی نبود. همین میگه، میگن اینه، اینا دیگه خطاب شفاهی نیست. خطاب شفاهی آن است که پیغمبر مأمور باشد این رو به مردم ابلاغ نماید. اما اگر قبل از آنی که پیغمبر اکرم، ببخشید، قبل از آنی که ابلاغ بکند بگیم این خطابات نازل شده است بر پیغمبر، در حالی که یک مخاطب بیشتر نبود جز پیغمبر، در اینجا اصلا خطابات شفاهی موضوع نداره. این خلاصه کلامش. حقیقت این است ما کلامشون رو نمیفهمیم، قصور شاید از ماست. اولا این دو خطاب خداست به زبان پیغمبر، دیگه اعتماد دیگری نیست. پیغمبر مأمور بوده اینها رو برسونه به مردم. آیات هم قبلا نازل شده، قطعا قبلا بر پیغمبر نازل شد، در لحظه تخاطب که نازل نمیشد. این قلنا نداره، قطعا آیات قبلن نازل شدی و قطعا پیغمبر به عنوان رسول الله، رسول کارش چیه؟ پیام اینو به اون میرسونه. قطعا به عنوان انه رسول الله بلغ رسالات ربه. این دیگه دوتا احتمال دادن و بحث روش کردن چه معنی داره؟ چه مفهومی داره؟ شکی نیست که خطابات اول بر پیغمبر نازل شد، هیچ مخاطبی غیر پیغمبر نبود، ولیکن نازل شد به ما انه رسول المبلغ عن الله. اینن مثل این است، رئیس این حکومت، فرض کن رئیس جمهور این مملکت میخواهد نامه‌ای برای رئیس جمهور مملکت دیگر بنویسه، همراه فلان فرستاده میفرسته، فلان وزیر، فلان نماینده مجلس میخواهد به اون مملکت بره، پیامیم از اینجا به اونجا میبره. پیام که دست این میدن اون مخاطب نیست، ولی هادا مبلغون، هادا رسولون. وظیفه رسول این است پیام اونو برسونه، غیر از احتمال اول احتمالی در کار نیست. توجه کرد؟ معنی نداره. فرضمون این است که پیغمبر رسول نائبه. من به کسی میگم آقا به عوض من برو به فلان کس خطاب بکن، تو وکیل منی، لااقل وکیل من حضور داره اونجا، تو وکیل منی، تو رسول منی. اصلا ما نباید رسول الله بودن پیغمبر فراموش کنیم. پیغمبر رسول خداست، یعنی پیام رو میاره به زبان رسولش به اونها میرسونه، رسولش هم وقتی میاد میرسونه حضور دارن، لااقل اون اکثریت اون زمان حضور داشتن در خدمت پیغمبر. علی کل حال این ما از این تقسیم ها خیلی چیزی سردر نمیاریم که گاهی بگیم خطابات الهیه خطاب است به زبان پیغمبر، و گاهی هم بگیم خطابات الهیه خطاب به زبان پیغمبر نیست، بلکه مخاطب پیغمبر بوده و پیغمبر تک و تنها بوده. نه خیلی از همچین اعتقالی نیست، ما پیغمبر رسول خدا میدونیم، وسیله ابلاغ میدانیم، برگرد نداره. حالا برای حل اشکال معدومی راه درست نیست، همان است که الان گفت، در خطاب حضور لازم نیست، بلوغ الخطاب لازمه، حضور لازم. مشکل بزرگ این آیون این است که تصور کردن در خطاب حضور لازمه، ولذا یکی سراغ قضیه حقیقیه میره، یکی اشکال میکنه، یکی قضیه انشائیه میره، یکی اشکال میکنه. در خطابات پیغمبر مشکل ایجاد میشه. فردا هم انشاءالله بحث میکنیم تفصیل هایی که بعضی دیگر دادن بین خطاب های خدا و خطاب های غیر خدا فرق داره. خدا همه جا حاضره، همه جا ناظره. اینا مثل این که در خطاب شرط حضور میدونن، در حالی که خطاب شرط حضور نی. اوسی کما، خوندیم این کلام مولا علی علیه السلام رو، اوسی کما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی هادا به تقوی الله و نظم امر کن. من بلغه کتابی هادا این مخاطب میشه. نامه هایی که ما مینویسیم، تلگراف هایی که میزنیم، بعد از یه ماه، یه روز، ده روز وقتی میرسه مخاطب میشه طرف. بسیار خوب، حضور غائب، بسیار خوب، مرکبه، بسیار خوب. دیگه تکرار نکنم، اما لبتون جنبوندید اول کار فهمیدم دیگه، مرکبه، درست؟ خیلی خوب، تکرار میکنه، عجب ها. پس مرکبه. این دلیل بر این است که خطاب به حاضر و غائب هر دو جایزه. شما خودتون میگید مرکب. به تقوی الله و نظم امر کم، الله الله فی الصلاة و انها عمود و دین کم، الله الله فی بیت ربکم. مجاز چه احتیاج به مجاز داریم؟ تا لنگ میشن میرن سراغ مجاز، مسئله را حل کن. مجاز چیه؟ اینا مجازه. کلام علی علیه السلام در این خطابات چه مجازیه؟ شما نامه می‌نویسی برای رفیقتون، یه ماه دیگر اون ور دنیا دستش میرسه خطاب بهش میکنید. اول نامه می‌نویسید السلام علیکم، مجازه. همش مجازه، همش مجازه. چرا یه همچین شعری بگید تو قافیهش بمونید؟ در خطاب نوعی مواجهه کلامه. مواجهه کلام، نه مواجهه متکلم. یعتبر فی التخاطب مواجهه الکلام. فایدهش همین است که مخاطب میشه، مخاطب میشه برای من. در خطاب مواجهه کلام شرطه، نه مواجهه متکلم. اشتباه شده این دوتا با هم، خیال کردن باید متکلم و مخاطب باشن. از کردم یه تفصیلی که فردا انشاءالله بهش میرسیم، فرق بین خطابات الهیه گذاشتن. خدا همه جا حاضره، همه جا ناظره، فبناهن علا ذالک خطابای خدا مشکل نداره. اینا خیال کردن در خطاب حضوره، به قول امروزی ها حضور فیزیکی لازمه. نه، اونی که لازم است مواجهه کلام و بلوغ کلام، همین کافیه. بگذارم. خب تا به اینجا کلام محقق نائینی رو دانستیم و کلام تلمیز بزرگوار ایشان قدس الله نفسه ما رو دانستیم و مناقشاتی هم که به فکر قاصر ما میرسید عرض کردیم. حالا در اینجا یک کلامی هم تهذیب الاصول بیان فرمودن و این کلام در جلد دوم تهذیب صفحه 42. خلاصه یک کلام تهذیب این است، میخواد معنی قضیه حقیقیه رو کنه. تا به حال گفتیم قضیه حقیقیه این است که فرض وجود باشه. ایشون قبول نداره، ایشون میگه در قضیه حقیقیه فرض وجود نیست. حالا خوب دقت کنید، یه تکه عبارت چون من نوشتم، چون مسئله دقیقه، برای که اول مراد ایشون معلوم بشه، بعدم مناقشاتی که به ذهن قاصر ما میرسه عرض کنید. ایشون میگه قضایای خارجی که معلومه رو افراد مقید به وجوده، قضایای خارجیه روی افراد مقید به وجوده، بسیار. اما قضای حقیقیه چیه؟ برخلاف آنچه مشهور معروف است که میگوین قضای حقیقی رفته رو مقدرت الوجود، ایشون میگه قبول نداره. قضایای حقیقیه و اما ثانی، یعنی قضای حقیقیه، فعلا افراد طبیعه القابلت لصدق علی الموجود فی الحال و غیره. پس این شد، ایشون میگه معیار علی افراد طبیعه است. قضای حقیقه رفت رو افراد طبیعت، نه رو افراد موجود. فعلا افراد طبیعه القابل للصدق علی الموجود فی الحال و غیره. طبیعت قابل صدقه، هم بر موجود فی الحال صدق میکنه، هم بر غیر موجود فی الحال. تا اینجاش معلوم شد که ایشون معیار در قضای حقیقیه میگه رفته رو افراد طبیعت. بعد مثال میزنم، میگن لفظ نار در النار ها و این به معنی طبیعت، طبیعت آتش. معدوم مصداق طبیعته؟ نه، والمعدوم لیس مصداقا لله. معدوم، آتش معدوم مصداق طبیعته؟ نه. وجود ذهنی مصداق طبیعت؟ نه. نار به حمل شایع نیست. پس منحصر به چی میشه؟ منحصر به افراد موجود میشه. فی ظرف وجودها. حالا ببینیم چی میشه. کمی حوصله کنیم. فینحصر الصدق علی الافراد الموجوده فی ظرف وجودها من غیر ان یکون الوجود قیدا. یعنی چی؟ من غیر ان یکون الوجود قیدا او یفرز للمعدوم وجود. ها، پس تعریف قضیه حقیقی این چی شد؟ رفته روی طبیعت. قدم به قدم بیام حرفشون رو بفهمیم، اون وقت مناقشش روشن میشه. قضای حقیقی ها که رفته روی طبیعت، آیا طبیعت مقید به عدم؟ نه، معدوم لیس مصداقا لله. طبیعت موجود در ذهن؟ نه، موجود فی ذهن لیس مصداقا لله. پس طبیعت چی؟ موجود فی الخارج ولیکن لا به قید الوجود. موجود در خارج؟ لا به قید الوجود ولا فرض الوجود. فرض وجود هم هیچ درش نیست. و من غیر ان تکون القضیه متضمنتن لشرط و من غیر ان تکون القضیه متضمنتن لشرط. این اشاره به چیه؟ یادتون هست؟ در کتب منطقی خوندید؟ بیان قضایای حقیقیه رو بعد میگن به یه قضیه مشروطه، میگن کلو شیء اضاف فرز وجود و هو فهو علا فرز وجودهی و کانن آرن هاره. میگن هر قضیه حقیقی یه شرطی تویشه، یه شرطی تو هر قضیه حقیقی هست. ایشون میگه شرط نه، فرض وجود نه، قید وجود نه، هر سه نه. فهوی است و قعد الموجود اما لا به قید الوجود ولا علا فرض الوجود ولا به شرط الوجود. هیچ کدومش نه به فرض وجود، نه به شرط وجود، نه به قید وجود. این خلاصه کلامی است که ایشون فرمودن. عبارت ها هم احتیاطا نوشتن برای اینکه مبادا شک کنید در این بحثی که من دارم براتون نقل میکنم. جواب ما شبیه جوابی است که از فرمایش ایشان در جای دیگر داشتیم که میگو قضایای چیز منحل میفرمودن نمیشود، خطابات قانونی لاینحل بلکه رفته رو طبیعت. اونجا هم همین ما میگیم. اولا ما نمیتوانیم معنای این کلام رو واقعا بفهمیم، نمیتونیم بفهمیم. حالا قصور از ماست، هرچی نمیتونیم. افراد معدوم فردنار نیستن، موجود ذهنی هم فردنار نیست، موجود خارجی است ولی لا به قید الوجود. چرا لا به قید الوجود؟ اصلا ما شق رابعی نداریم. یا طبیعت است در حال عدم، یا طبیعت است در وجود ذهنی، یا طبیعت است در وجود خارجی، دیگه چارم نداریم. میگن فرضم نیست، لا فرض وجود، لا شرط وجود، لا قید وجود، هر سر نفت میکنی ایشون میگه هیچ کدام والمعدوم لیست مثلا قال نار اون قبلن داشتن فینحس و صد علال افراد الموجوده فی ظرف وجوده ها من غیر ان یکون الوجود قیلن این یک او یفرز للمعدوم وجودن یعنی من غیر ان یفرزه للمعدوم وجود و من غیر ان تکون القضیه متضمنتن بشه هیچ کدام نه فرض وجود نه قید وجود نه شرط وجود ما میگیم این یه چیزیست که لا نعقلهو ولا نفهمهوه ما نمیتونیم بالاخره چشمنده نیست و با الفاظم من باز تعبیر رو به خودم برگردونم مقام بحث های علمی است اگر این تعبیرها میشه نه این است که خدایی نکرده ما میگیم با الفاظ نمیتونیم بازی کنیم بالاخره یه واقعیتی است یا افراد معدوم است یا موجود موجودم یا در ذهن یا در خارجه نه این نه اون نه اون نه اون خواهی نمیشه دیگه چی میشه ما میگیم وجوده ما اصلا تمام الفاظ من راحتتون کنم ما تمام الفاظ رو موضوع برای موجود خارجی میدونیم و اگر غیر موجود خارجی باشد باید به یه نحوی از توسعه باشه و ادام موضوع برای موجود خارجیه ما میگیم عقص میشه بنده میگم جاءنی انسان بنده میگم بذارید الانسان حیوان ناطق و حرفای به اصطلاح منطقی این فلاسفه بذارید کنار ببینید در عرف الفاظ در عرف وضع شده من میگم لفظ برای کی وضع شده لفظ لفظ نار که انسانیان من بگم تو شما راحت بشید من میگم شما وقت میگه انارها ره حرارت ماد وجود خارجیه تا به قید وجود خارجی نباشه حرارت نداره آثار کلها للوجود خارجی شما خودتون در بحث اصالت الوجود میگید لأنه منبع کل اثری وجود است که منبع آثار است لفظ نار لفظ شمس لفظ دوا لفظ آب همه اینها وضع شده در وجودات خارجی اصلا واضح روز اول خودش در مقابل این آب خارجی دید لفظ وضع کرد واضح روز اول بو علی سینا نبود که بیاد ببر روی ماهیات و استقصان فوق الاستقصات الفاظ بر اون وضع کنه آبی دیدن لفظ ما برش وضع کردن آتشی دیدن لفظ نار برش وضع کردن غذایی دیدن لفظ خب خباز یا خوز و اشواز کردن میدونم النار ما معنا النار ادری ولیکن ما معنا النار هو طبیعت النار لا وجود فیه ولا عدم هذا لیس حال طبیعت النار لیس حال ان کان به قید العدم لیس ها ان کان به قید الوجود الذهنی لیس ها ولا بد ان یکون به قید الوجود الخارجی ادری ولیکن فی مقام تحلیل عند تحلیل ما معنى النار الطبیعه سوى الوجود او الطبيعه بقيد الوجود الوجود الذهني او الوجود الخارجي خودم اینا على كل حال ما نمیتوانیم خودمون تو این الفاظ گرفتار کنیم ما معتقدیم معنی قضیه خارجیه به شرط وجودی فرض وجودم فرض و شرط یکیه به شرط وجود به فرض الوجود همش یه معنا ما اصلا شرط و نوعی فرض میدانستیم قضیه شرطیه نوعی قضیه فرضیه است به شرط الوجود به فرض الوجود به قید الوجود اما هم باشه هم نباشه فی حال الوجود لا به قید الوجود. آخه ما این بین هما رو نمیفهمیم، هم هست هم نیست، این نمیشود. خب تا به اینجا تمام شد. یه تفصیلات دیگری داریم که انشاءالله فردا. حالا بفرمایید امروز ما چرا تعطیل میکردیم؟ همه آقایون که آمدن صبح درس فقه، همه شبستان مسجد اعظم پر بود، یعنی تعطیل کنیم چیکار بکنیم؟